بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ها. روز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو به همتون تبریک میگم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم. من هم ولادت وجود مقدس امام هادی علیه السلام رو تبریک میگم.
سلامت باشید. من از همین حالا از دوستان خوبمون درخواست میکنم که بیننده و شنونده برنامه امروز باشن، ببینیم حاجی حسینی برای ما چه برمغان آوردن. ما میشنویم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من روز شنبه که به جای برادر بسیار عزیز و بزرگوارمون حاجی میرباقری در برنامه حضور داشتم، ای بحثی راجع به حوادث و فاجعه بزرگ منا مطرح کردم، پیام های بسیار بسیار فراوانی از سوی بینندگان عزیز آمده بود. من مثل همیشه خدا می داند تمام پیام ها رو تک تک، یعنی باقیش یک پیام رو جان انداختم، همه رو مطالعه کردم.
خدا حفظتون بکنه
انشاءالله. ادعی نوشته بودن که این بحثی که شما داشتید، آیات قرآن، روایاتی که راجع به حج گفتیم، تسلای خاطر بازماندگانه. حتی تقاضا کرده بودن که این برنامه تکرارش پخش بشه. خوشبختانه شبکه این کار رو هم شنیدم انجام داد.
بله.
و بعضی هم نوشته بودن با اینکه ما در میان قربانیان فاجعه منا کسی از بستگانمون نبود، ولی بحث برای ما خیلی خوب بود، آرام بخش بود و اصرار داشتن که این بحث تکرار بشه.
و خیلی هم نوشته بودن که واقعا به معنی واقعی کلمه آروم شدیم و این خودش بله. واقعا نعمت
بزرگی است. چون فاجعه خیلی بزرگتر از اون است که به وصف بیاد.
بله.
و الان این روزا هم که داره عمق فاجعه بیشتر روشن میشه، متاسفانه معلوم میشه که خیلی حادثه و فاجعه بزرگتر از اونیست که ما تصور میکردیم در روزهای اول. ولی در میان همه پیام ها دو تا پیام خیلی پررنگ بود، خیلی پررنگ بود. یکی این که خیلی ها نوشته بودن که خب با این وضعیتی که امروز سعودی ها دارن، قتل عامی که از مردم مظلوم یمن دارن انجام میدن، که لابد شنیدید دیشب در اخبار که اینا حمله کردن به یه مجلس عروسی در یمن، 130 نفر تلفات داشت. 130 نفر. کمکی که اینها به داعش میکنن، این جنایاتی که دارن انجام میدن، خب اصلا ما چرا به حج مشرف بشیم؟ حج رو تعطیل کنیم. یا یه پیام دیگه که باز خیلی پررنگ بود، من اینو صادقانه عرض میکنم برای اینکه ازم بدونن، ما هم پیام ها رو دیدیم هم کتمان نمیکنیم چیزی از پیام ها رو، نمیخوایم مخفی کنیم. پیام‌های فراوانی بود که به جای این پولی که ما اصلا هزینه حج می‌کنیم، بیایم هزینه فقرا، مساکین، نیازمندان، بیماران، هزینه جهیزیه،
ازدواج،
از اینا. اصلا چرا ما حج مشرف میشیم؟ خب این روزها من دیدم به این جور مباحث و این جور پیام‌ها، این دو نوع پیام تو فضاهای مجازی پاسخ‌های زیادی داده شد. حالا من کاری به اون پاسخ‌ها ندارم. خیلی پاسخ‌های بحثای داغ این روزها و شبها تو فضاهای مجازی تو این زمینه هست. بعضی ها نوشتن در پاسخ که خب شما چرا به این سفر حجاج 60,000 حاجی مظلوم گیر میدین، اما سالی چند میلیون مسافر ترکیه دارید، مسافر تایلند دارید، مسافر آنتالیا میگن، من اسمشو یه وقت اگه اشتباه میگم شما اسم
نخیرم،
چند میلیون شما مسافر الان آماری که میگن تو فضاها من خوندم که فضاهای مجازی، مثلا 4 میلیون فقط شما مسافر به ترکیه داریم. چطور با اونا سفارش نمی کنید که جهیزیه فقرا بدن؟ نمیدونم، مگه اینا از همین مردم نیستن؟ بالاخره 4 میلیون غیر معاذالله غیر مسلمان که نیست، همین مسلمان های خودمون هستن. به اونا کسی نمیگه، ما نیدیم یک جایی کسی بگه آقا چرا ترکیه میرین، چرا نمیدونم کجا میرین، چرا
به فقرا کمک،
فقرا کمک بکنید، این پولا رو بیارید. این یه پاسخی بود که دیدم. یا بعضی دیدم در پاسخ نوشتن که اصلا سعودی ها آرزوشون این است که ما مکه نریم، اینا همه دارن نقشه میریزن، برنامه ریزی میکنن. که من حتی یه پیامی دیدم نوشته که این کسی از اینها صریحا گفته این روزها که ما کاری میکنیم که اینا دیگه نیان اینجا،
در واقع عرصه رو خالی بکنیم.
بله، اصلا تمام اینها نقشه است برای اینکه ماها بگیم آقا پس با این اوضاع ما نمیریم. باز بعضی ها دیدم نوشتن که حالا زیاده دیگه از این نمونه جواب ها، که شما انصاف بدید هزینه لوازم آرایشی که تو کشور ما وارد میشه، واردات لوازم آرایشی، حالا اون آماری که اون عزیز نوشته بود، خیلی ها نوشتن 6 برابر هزینه حج، هزینه لوازم آرایشی واردات هزینه، این 6 برابر هزینه حج. تا حالا یه جدیدی کسی تو فضاها
دیگه از این کم کنید،
آره یه کمپینی درست بکنن که آقا اینو مثلا چرا انجام میشه. باز بعضی ها هم نوشتن که خب شما مگر از درآمد سعودی ها خبر ندارید؟ اینا یک کشوری دارن الان، خب خبر دارین با 10 میلیون بشکه تولید نفت در روزانه، همین الانی که نفت به پایین ترین قیمتش رسیده که 50 دلاره، خب روزی 10 میلیون، یعنی اینا روزی 500 میلیون دلار فقط درآمد
نفتیشونه. بله،
این فقط از نفتش. خب شما واقعا فکر میکنید اگر این چند تا حاجی اونجا نرن، اینا دیگه این همه جنایاتی که دارن انجام میدن، موشک نمیزنن، نمیدونم، واقعا اینا معطل همین هزینه هر جن. یه تحلیل عرض کردن، حرفایی که نوشتن یه تحلیلی داده بودن که واقعا اینا معطل همینن. خب میدونید ما بحثی در خیانت سعودی ها نداریم، جنایت سعودی ها نداریم، عرض کنم که مخصوصا با این درآمد سرشار متاسفانه. و یه نکته هم البته اینو من خودم اضافه میکنم، اینو از باناست که میدونم جمعیت زیادی هم ندارن، روزی 10 میلیون بشکه نفت صادر میکنن، این درآمد فقط نفتیشون هست با یه جمعیت خیلی کمی، در 15 میلیون جمعیت، و متاسفانه جامعه ما خبر نداره. اینم از خودم باز میگم، غیر از حرفایی که تو فضا، متاسفانه جامعه ما خبر نداره که میرن نگاه میکنن مکه و مدینه، ما مثلا نهایتا یه وقتی جده برن. واقعا مردم سعودی و عربستان در فقر شدید، من یادم این وقتی شبکه العالم یک گزارشی از فقر مردم، یعنی یک کمی شما برید خیابونای آخر،
تو سفری که من رفته بودم یه خورده به حاشیه شهر که رفتیم مثلا کاملا ورق برگشته.
اینا منافقانه دارن بازی میکنن، یه ظاهر شهر رو یه جوری درست که کسی میگه به آقا ببین چه خبره، یه کمی شما هر کسی میره کمی بره حاشیه شهر به تعبیر شما.
بله.
خب این یه کشوری با این ثروت، با این درآمد، با اون همه امکانات مالی، جمعیت کم و نرسیدن به مردم خودش، ای کاش این روزها و شبها رسانه یه وقت دیگه این گزارش، یه مرتبه دیگه گزارش العالم رو پخش میکرد، چون مردم در چه فقری دارن به سر میبرن. خب این با این درآمد واقعا معطل همین چیزی که اصلا رقمی میشه این درصدی که از ناحیه
بابت حج ما میپردازیم،
بابت حج پرداخت میکنیم، واقعا اصلا به جایی برمیخوره؟ یعنی هر جو الان ما بر این 60,000 تا حاجی نرن، حجاج نرن، دیگه اینا معطل میشن،
که بگیم اونا در تنگنا و مضیقه هستن،
دیگه جنگ یمن رو متوقف میکنن، کمک به داعش رو متوقف میکنن. متاسفانه حالا امروزه اینجوری شده دیگه، یک پول هنگفتی در اختیار این حاکمان هست، حاکمان خائن به ملت اسلام، واقعا خیانت دارن میکنن بدون اینکه به ملت خودشون برسن، با یه جمعیت کم و این همه جرم و جنایتی که در دنیا دارن با این ثروت انجام میدن. خب حالا این پاسخ ها زیاده، از اینجور پاسخ ها زیاده، من کاری به این پاسخ ها ندارم واقعا، اونی بخشیست رو فضاهای مجازی که میگه و که میشنبه و از این طرف. من حرف دیگری میخوام عرض بکنم، با اون از که ببینید با کمال ادب و تواضع عرض میکنم، مواظب باشیم وقت در به اصطلاح امروزی ها میگن در میدان دشمن بازی نکنی، گل به خودی نزنی. ببینید حج خیلی بزرگتر از این حرف هست. اولا ما واقعا آرزومون اینه، همه ما آرزومون است که انشاءالله در آینده اصلا حاکمان سعودی نباشن، یا اگرم بودن اداره حرمین شریفه دست اینها نباشه، اینا لیاقت اداره حرمین شریفه اینا ندارن، با این بساطی که اصلا حتی اگر این حوادث نبود، آدم هایی که اینجور به راحتی دارن خون ملت های مظلوم رو دارن میریزن، اینا لیاقت دارن؟ خب اولا امیدواریم که نباشن، ولی حالا اگر اینا بودند اداره حرم، ببین حج خیلی بالاتر از اینه، به این سادگی قضاوت نکنیم، به این راحتی محاسبه نکنیم. متاسفانه من یه چیزی میبینم که اصلا انکار اصل حج، آقا اصلا برای چی ما حج بریم؟ همه میگن آقا پول بدیم. ببین قرآنه، ما قرآن رو قبول داریم، اصلا میشه ما توضیح بدیم بفهمیم که آقا حج درجه وجوبش ولله علی الناس، این تعبیر قرآنه، ولله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا. بعد چی داره؟ کجای من چی تعبیر ما داریم؟ راجب کدام واجب؟ اگر عزیزان هست یه پیام به ما بدن ما بخونیم تو جلسه بعدی. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین.
خدا نیازی به حج ما نداره.
و من کفره، نمیگه من ترک الحج، نمیگه هر که حج رو رها کرد ان الله غنی عن العالمین، میگه و من کفره فان الله غنی عن العالمین. اگر کسی کافر شد، البته کفر منظور کفر عملیه، و من کفره فان الله غنی عن العالمین. هیچ مستحبی عزیزان من یادشون باشه، هیچ مستحبی جایگزین حج واجب ما جایگزین هیچ واجبی نمیشه از جمله حج. کسی بگه آقا من کار خیر میکنم نماز نمیخونم، جهیزیه میدم نماز نمیخونم، هیچ مستحبی شما هزار مستحب انجام بدید جایگزین یک واجب نمیشه. شما بگو آقا من روزی، الان سوال بکنین، آقا من روزی 1,000,000 خوبه، 1,000,000 تومان میدم به فقیر، صبح نماز صبحمو نخونم، فقط نماز صبحمو نخونم، حال ندارم، بعضی مالیم خیلی خوبه، روزی 1,000,000 تومانم برای من چیزی نیست، بدم نماز صبحمو نخونم،
ما رمضان مثلا جای روزه فقط نماز بخونم یا انفاق بکنم،
پول به جاش اطعام میدم، افطاری میدم،
حتی با واجب دیگری هم جبران نمیشه.
بله، بله. چیزی جبران. ببینید عرض کنم لله علی الناس، یه وقت ما نریم تو بحث اصل انکار یک واجب مسلم. و من تقاضا میکنم انشاءالله حالا همه رسانه ها مخصوصا رسانه ملی یه کمی بیشتر به این مسئله بپرداز. البته الان فضا شاید یه کمی فضای به هر ترتیب دل ملت ما واقعا داغ داره، واقعا داغ داره، حادثه بسیار سنگینه، فاجعه بسیار عمیقه. ما هر چی بگیم تو این فاجعه کمه، هر چی از جنایات آل سعود بگیم این روزا کمه،
واقعا جا هیچ وقت هم فراموش نمیشه این
با حادثه. خدا میدونه آقای شریعتی، خدا شاهده من دیشب تو کتابخانه یه لحظه این خبر اخبار تازه آمد که مثلا 20 کانتینر هنوز باز نشده، خدا میدونه اصلا نتونستم دیگه ادامه بدم بکنه. همه مردم ما امروز در یک حالت ناراحتی شدید، اونایی که هیچ ارتباطی ندارن، هیچ کدام از بستگانشون حج مشرف نه، هیچ کدام از این کسانی که قربانی این فاجعه شدن،
ولی باز داغ دارن،
واقعا داغ دارن. بله. چقدر پیام ها نوشتن ما عشق میریزیم، اینا همه درست، ولی یادمون باشه واجبات رو. البته من همینجا توضیح بدم، ببینید باز خیلی ها نوشتن که آقا اگه جان انسان در خطر باشه چی؟ عرض کردم اولا امیدواریم که دیگه حجی زیر سایه آل سعود نباشه، ولی واقعا اگر مسئله خوف اونو فقها فتواشو فقها باید نظر بدن، باید فتوا بدن که آقا اگه واقعا بازم یه همچین خوفی باشه تکلیف ما چیه، آیا حج انجام میشه نباید انجام بشه، اینو باید بریم سراغ فتاوای فقها که خوب فرمودن فقها. واقعا اگه انسان بدانه مطمئن یا خوف این باشه که دوباره چنین حادثه‌ای، اون یه بحث دیگه است. فقها فرمودن نه، حج در صورت خوف سایی که از شرایط استطاعت حج است که انسان خوف ند، اون یه بحث فقهیه، من با اون کاری ندارم، ولی میخوام رو این تأکید کنم یه کمی ما رو مسئله اصل عظمت حج، وجوب حج، نه حج، همه واجبات که یکی از مهمترین واجب. ببینید وقتی روایت میخواد تقسیم بکنه بنی الاسلام، عزیزان من بنی الاسلام، خب امروز حجشو بزنیم فردا بگیم آقا زکاتش آقا معلوم نیست کجا مصرف میشه، اینم حالا یه جور دیگه عمل کنیم، خمسش هم دیگه چی میمونه؟ بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام پنج چیزه، علی الصلاه، یکیش نماز، یکیش حج، پایه‌ها ارکان اسلام. میشه یه صندلی شما پایه‌هاشو برداری بعد بگیم آقا یه میزی ما بازم میز داریم؟ میگه نداریم چیزی به نام،
یعنی در واقع جای حسینی ما این به وجوب حج در واقع کمتر توجه میکنیم.
البته عرض کردم عزیزان ترسم من نگرانم بعضی همی الان بیننده برنامه شده باشن، نه، از اول برنامه رو ملاحظه بفرمایید، همه چیز رو ما گفتیم، جنایات اونا رو گفتیم، جوابایی هم که تو فضای مجازی گفتیم به اونام کاری نداریم، ولی اصل وجوب حج، عظمت حج، این که این همه شما ببینید در زمان ائمه علیهم السلام، من بعد نیست از اینجا یه اشاره بکنم به یه بحث دیگری وارد موضوع دیگه بشم، دلم میخواد بینندگان در ادامه این بحث این بحث رو ببینن. امروز روز ولادت امام هادی علیه السلام، درسته؟
بله.
شما ببینید امام هادی علیه السلام درگیر چه حاکمهایی بوده؟ بابا همیشه در طول تاریخ اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون گرفتاری همچون حکامی بودن. امروز ملک سلمان، دیروز ملک عبدالله بود، پیروز ملک فهد بود، برگردید روز ملک نمیدونم خلفای اموی بودن، خلفای عباسی بودن، یزید بوده، معاویه بوده، معتصم بوده، هارون بوده، در طول تاریخ همیشه پیروان اهل بیت. من دو سه تا نمونه تقاضا میکنم بینندگان از دو دقیقه با ما باشن. الان روز ولادت امام هادی علیه السلام نیست. امام هادی معاصر بوده زمان حیاتشون با چند تا از این خلفا، تقریبا میشه بگیم مشابه همینا، یکیش معتصمه. حالا جالبه منم بگم همینجا، این خلفای عباسی که 37 نفر هستن، 36 نفر، 37 نفر هستن، همشون هم در لقباشون یه عنوان بالله، المعتصم و بالله، المتوکل و علی الله، المنتصر و بالله، المعتز و بالله، تمامشون. اینایی که هیچ بویی از خدا نبرده بودن همه لقب، بس همین الان دیگه من نمیگن خادم الحرمین شریفین، شما جرأت داری کمتر از اینا به اینا بگو.
این نسبت رو با خودشون یدک میکشن.
آدمی که به این راحتی، بابا من اون جلسه گفتم خدا میدونه دل ما خونه، دل همه مسلمانای عالم خونه. ما گفتیم ماه رجب شد، اینا حتما باور کنید، ما گفتیم دیگه این حتما به احترام ماه رجب که ماه حرامه حمله به یمن رو متوقف میکنن، نشد. گفتیم ماه رمضان شد، رجب تمام، شعبان حتما دیگه رمضان متوقف میکنن، نشد. رمضان تمام شد، گفتیم ذی‌قعده، ذی‌حجه، سه تا ماه حرام پیوسته است، متوقف میکنن، نشد. گفتیم فصل حج، مناسک حج، همین شبها به همین آسونی یه عده آدمای مغرور، یه عده آدمایی که واقعا همین تعبیری که اون هفته عرض کردم، مقام معظم رهبری فرمودن الان افتاده دست یه عده جوان بی تجربه‌ای که اصلا به نفع خودشون، بابا دنیا محکوم میکنه شما رو به این همه جنایت. شما ببینید تقریبا شبیه همه، المعتصم بالله، متوکل علی الله. من دو سه نمونه گرفتاری امام هادی علیه السلام بگم. جالبه راجع به المعتصم و بالله وقتی میخوان معرفیش کنن، دو کلمه معرفیش کردن، دو کلمه. خلیفه عباسی، اینا ادعا دارن که ما جانشین پیامبریم.
خلیفه معاصر امام هادی،
معاصر بود، دو سه تا از خلفای معاصر امام هادی علیه السلام میخوام بگم. در حالاتش وقتی میخوان معرفیش کنن یک کلمه نمیشتن، کان عریا من العلم، هیچ بهره ای از علم و دانش نداشت. چرا؟ این فرزند هارون و رشید بود دیگه، معتصم فرزند هارون بود. یه روز از مکتب آمد، داستان جالبیه، یه روز از مکتب آمد، بچه بودش میرم مکتب، سال اول دوم مکتب میرم. هارون پدرش از این سوال کرد که معتصم اون همکلاسی ازش خبری نیست؟ یه بچه دیگه همکلاسیش بود.
بله.
گفت بله بابا، مرد از درس خوندن راحت شد. هارون گفت پسر این تو اینقدر درس خوندن برات سخته؟
اینقدر فشار میاد؟
گفت آره، کاش منم میمردم از درس راحت میشد. هارون گفت دعوه لا تو ولش کنید، اگه اینقدر درس براش عذابه راهاش کنید. بزن یه آدم هیچی بلد نبوده، یه نوشتن در حد همون یه کلاس مکتب اول که رفته. وقت همین آدم می نویسن اذا غضب لا یبالی من قد. وقتی غضب میکرد براش مهم نبود کیو داره میکشه. امام جواد علیه السلام رو همین آدم کشته، امام جواد علیه السلام رو همین آدم به قتل رسونده. یه نمونهش متوکله، امام هادی علیه السلام معاصر با زمان، متوکل 14 سال خلیفه عباسی بوده. من فقط دو سه جمله خیلی سریع بگم، امروز حرف خیلی زیاده و فرصت کمه. متوکل فرزند معتصمه، همین معتصم که از دنیا رفته متوکل. دو جمله دربارش من میگم. عزیزان من آدرس بدم، اصلا هیچ کاری هم با منابع خودمون نداریم. یه کتابی داریم به نام تاریخ خلفای ملا جلال الدین سیوطی، اونجا رو نگاه کنید. سیر الاعلام ذهبی رو نگاه بکنید که مال 700 سال پیشه، 700 سال پیش. وقتی میخواد متوکل رو معرفی کنه میگه کان منهمکم، واقعا این کپی همینه که الان هستن، کان منهمکم فی لذات و شراب. انهماک یعنی غوطه‌ور، غوطه‌ور بود در دو چیز، شهوترانی فی لذات و شراب، شراب خواری،
غرق در اینها بود.
یه وقتی اونقدر مستی میکرد، شراب میخورد دیگه اصلا هیچ چیزی متوجه نمیشد، باید سب میکردن ساعتها تا خلیفه مسلمین عقلش سر جاش بیاد، هوشش دوباره برگرده. منهم کن فی لذات و شراب، این یه جمله. باز درباره اون مینویسن هو الذی امر به هدم قبر الحسین علیه السلام. بینندگان فراوان شدن، 17 بار قبر امام حسین رو با خاک یکسان کرد. امر به هدم اینا رو دارم میگم از تاریخ الخلفای سیوطی دارم میگم، از منابع خودمون نیست. امر به هدم قبر الحسین علیه السلام و ان یعمل مزاره، گو کجزارش کنه. 17 بار دستور داده تخریب قبر سید الشهدا سلام الله علیه. این یه همچین آدمی. خدا میدونه آقایش، من یه چیزه اینجا الان نوشتم راجع به این از هم، ولی دیگه شرم میکنم توی برنامه عموم، حتی اگه عمومی هم نبود یه برنامه دیگه هم نمیدونم
اینا چیا بودن
چی بودن
چی کار کردن
الان نمیدونم. من باز خوب نیست من بگم دیگه، دوستان این خبرها رو دارن، همین شاهزادگانی که امروز دارن حکومت میکنن برن ببینن چه جنایاتی، چه شهوترانی هایی، چه این ور دنیا اون ور دنیا چجور دارن هزینه میکنن، چه پولهایی دارن هزینه میکنن. به هر ترتیب اینا مشابه همن. این آدم همون کسیست، متوکل همون کسیست که یکی از جنایاتش کشتن شخصیتیست به نام یعقوب ابن اسحاق. نمیدونم بینندگان عزیز نامو شنیدن یا نه، یعقوب ابن اسحاق از اصحاب امام هادی علیه السلام، معروف به ابن سکیت، ابن سکیت بهش میگفتن. چندین کتاب داره، در 20 کتاب داره، از بهترین یاران امام هادی علیه السلام هست. علت این که میگفتن ابن سکیت، ببینید یه وقتی کسی خیلی کم حرف ساکته، کم حرف میزنه میگن ساکت، فلانی ساکت. یه وقت نه، خیلی سکوتش زیاده، صیغه مبالغه، میگن سکیت، مثل صادق و صدیق.
بله
صدیق، خیلی سکوت میکنه. یه وقت از این دیگه بالاتره بشه، میگن ابن سکیت، مثل اینکه میگن ابن الدین، ابن الدنیا.
بله
امیر مؤمنان میفرمان لا تکونوا من ابناء الدنیا، ابن الدنیا نباشید، ابن الدین باشید، ابن
الاخره. بالاترین اوج اون مرحله، اوج
سکوت. ولی همین شخصیت، همین صحابی امام هادی علیه السلام که در اوج سکوت بود، یه روز همین متوکل یه سوال ازش کرد، گفت بچه‌های من پیش تو محبوب ترن یا حسن و حسین؟ یه آدمی که در عمرش حرف نمیزد، گفت اینجا من باید حرف بزنم. لابد میدانست که به قیمت جانش تمام میشه. در جوابش گفت والله، گفت به خدا قسم تو حق نداری بچه‌های خودت رو با امام حسن و امام حسین مقایسه کنی. به خدا قسم قنبر غلام امیر مؤمنان از شما و دودمانتون و خاندانتون و حکومتتون و بنی عباس و از همتون، قنبر غلام امیر مؤمنان بالات. این چه مقایسه تو کردی؟ وقتی این آدم چی دستور داد؟ دستور داد باز همه این از همون منابعی که اشاره کردم، گفت سلوا لسانه من قفاه. سلو لسان، گفت زبونشو از پشت بیرون بیارید، از پشت. خب معلومه صحابی امام هادی علیه السلام، پنجم رجب روز شهادتش، پنجم ماه رجب روز شهادتش، کسی که زبانشو از پشت بیرون بیارن دیگه معلومه چه جان دادن سخت. وقت من اینو اضافه کنم، همین آدمی که این لیست جنایاتش خیلی خلاصه، واقعا تاریخ داره تکرار میشه، وقت درباره این آدم می نویسن هو الذی احیا السنه. ما گلایه داریم، امروز هم همین حرفا هست، هو الذی احیا السنه. این آدمیش که سنت پیامبر رو احیا کرده.
چه احیای آخه؟
کدام سنت؟ اینا اگر اینا خادم الحرمین شریفین، اونم ماهی سنت. اگر اینا اسلام رو زنده کردن، قرآن رو زنده کردن، خدمت دارن میکنن، بله بله متوکلم. بابا تو خودت نوشتی، واقعا ما سوال داریم، اینا باید فردای قیامت جواب بدن. ما با کسی دعوا نداریم، خیلی سوال ساده سوال میکنیم. آقا تو فردای قیامت در محکمه الهی چی جواب میدی؟ تو که خودت خط بالا نوشتی کان منهمکم فی اللذات و الشراب، غوطه‌ور در شرابخواری و شهوترانی بوده. تو که خودت نوشتی اینجور آدم به این راحتی آدم میکشته، آقا چطور مینویسی ماهی سنته؟
کجای سنته در واقع؟
چطور امروز دنیا میخوان یه عده اینا رو خادم الحرمین جا بزنن، بگن آقا اینا خد... میدونید امروز به هر ترتیب تبلیغات دست ایناست. متاسفانه این تبلیغات گسترده‌ای که دارن میکنن، یه آدمایی که همه جرم و جنایاتشون به یه طرف، این فاجعه به یه طرف،
آجای بخشی از این پولاشون هم واقعا صرف تبلیغات میکنن.
بله قطعا. من هم تو همین جا میخوام بگم که ما مواظب باشیم، اونا دارن واقعا تبلیغات میکنن، هزینه های سنگینی میدن برای اینکه این چهره کریه و این چهره سیاه خودشون رو تو دنیا خوب نشون بدن. بله. میگن آقا ما. ولی من یه جمله دیگه اضافه کنم، بحثمو اینجا تمام کنم، عزیزان ان شاء الله تو قسمت دوم ادام. تمام اینها، ما در آستانه عید غدیر هستیم، امروز نیمه ماه ذی‌الحجه، ولادت امام هادی علیه السلام، جمعه روز عید غدیره. تمام این ظلمی که به مردم شد، تمام این ستمها، تمام این 57 حاکم، تمام این خلفای اموی و عباسی، تمام این جنایاتی که ما فقط یه اشاره کردیم، کوچولو اشاره کردیم، همش به خاطر چیه؟ برای اینکه غدیر رو کنار گذاشتن. چون غدیر رو کنار گذاشتن، غدیر فراموش شد، امروز این بلا. ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه شوخی نیست. من دلم میخواد حالا یه دقیقه دیگه هم ببینید تو همین سلسله خلفا، همینا، کسی داری به نام عبدالملک، اول سخنرانی که کرده، دیدید کسی که به مقامی میرسه سخنرانی اولیش خیلی مهمه، حساسه، رؤوس برنامه‌هاشه، درسته؟
بله.
اول سخنرانی که کرده گفته ایها الناس اگر کسی مرا به تقوا دعوت کنه با شمشیر گردنشو میزنم، کسی مرا به تقوا دعوت کنه با شمشیر گردنشو میزنم. ظاهری شخصیت خب قابل اعتنایی بود تو جا. بعد از مدتی اومد گفت راسته، یه سوالی ازش، راسته میگن شما شراب میخورید؟ با کمال فضاحت گفت شراب خوردن چیزی نیست، ما شرب دماء مسلمین، ما خون مسلمان رو میخوریم، شراب خوری چیزی نیست برای ما. همین کاری که اینا میکنن،
شما ابایی هم ندارن.
شما بیا با هزار زحمت بتونی ثابت کنی یا نتونی ثابت کنی که اینا دارن شرب خمر میکنن، این نمیکنن این خاندان، این حاکمان امروز. میگه آقا من دارم خون مسلمان به این آسانی دارم میریزم و این خیالم نیست. گفت بهم شرب دماء مسلمین میکنن. این آدم تو این ردیف سلسله است. چرا؟ چون امیر مؤمنانی رو خانه نشین کردن که این نهج البلاغشه. سید رضی رضوان الله علیه می نویسد هر شب جان عالم به فدای دامید، هر شب بعد از نماز عشاء، هر شب برمی گشتن به طرف مردم امیر مؤمنان سلام الله علیه و این جمله رو تکرار می کردن. البته ایشون ننوشتن چند بار، ولی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در خصال می نویسد یکرره سلاسن، سه مرتبه امیر مؤمنان جمله رو تکرار می کرده: تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل العرجت علی الدنیا. سه بار هر شب بعد از نماز امیر مؤمنان مردم رو به تقوا دعوت کرده. این امیر مؤمنان غدیرش فراموش شد، این حادثه بزرگ فراموش شد، خانه نشین شد، اینا اومدن که تا امروز ما گرفتارش هستیم.
حالا دایه و ادعای این رو دارن که در واقع ما داریم به سنت پیامبر عمل میکنیم، در حالی که با توجه به توضیحات شما در گذشته و حال مخالفت آشکار دارن با سیره و سنت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی. دعوت میکنم از دوستان خوب ما که در بخش بعدی هم همراهمون باشن. میخوایم در مورد عید قدیر که پیش روی ما هست صحبت بکنیم و نکاتی را جای حسینی بفرمایند. ضمناً بارها شاهد هستیم در این فضاهای مجازی شبهاتی در مورد اصل حج اتفاق میفته. خواهش میکنم دوستانتون رو ارجاع بدید به صحبت‌های امروز حاجی حسینی عزیزمون، هم فایل صوتی و هم فایل متنی اون در سایت ما موجود هست، انشالله بعد از اون بارگذاری میشه سمت خدا سه‌دات‌های‌آر میتونن مراجعه بکنن و پاسخشون رو انشالله دریافت بکنن. صفحه 584 مصحف شریف قرار امروز دوستان خوب ماست. آیات پایانی سوره مبارکه نازعات در سمت خدا تلاوت میشه. چقدر خوبه در سال روز ولادت امام هادی علیه السلام ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت و همینطور به جان باختگان حادثه مسجد الحرام و حادثه منا که انشاءالله از برکاتش هم اونا بهره مند بشن هم ما انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال
لأرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. من یه دو تا کتاب رو معرفی بکنم، خیلی وقتی کتاب معرفی نکردیم. سلسله مباحث برنامه سمت خدا تحت عنوان سیره علوی، سیره تربیتی اخلاقی و حکومتی امام علی علیه السلام در قالب مباحث حاجی حسینی عزیزمون در روزهای سه‌شنبه به رشته تحریر در اومده. نکات خوبی در این کتاب هست، دوستان میتونن تماس بگیرن تهیه بکنن این کتاب رو و انشالله بهره‌مند بشن. دست مریضاد خدا قوت میگیم به شما حاجی حسینی، خیلی ممنون، متشکرم. و یک بشارت دیگه و اون هم دفتر دوم مسئله مهدویت، این رو هم اگر دوستان نشون بدن، سلسله مباحث برنامه سمت خدا با عنوان وظایف فردی منتظران از مجموعه مباحث حاجی عالی عزیزمون، این هم چاپ شده الحمدلله، رشته برشته تحریر در اومده. جلد اولش در مورد ویژگی های امام عصر بود، دوستان که تهیه کردن میتونن جلد دوم رو هم تهیه بکنن و انشالله از مباحث ایشون هم بهره مند بشن. اگر حاجی عالی الان بیننده برنامه ما هستن، با احترام خدمتشون سلام عرض میکنیم و مشتاق حضور ایشون در برنامه سمت خدا هستیم. حاجی حسینی وقت در اختیار
بزرگوار ما، مشتاقیم انشالله هر چه زودتر حاجی عالی رو در جمع خودمون انشالله ببینیم. ببینید، من در پایان بحث گذشته به اینجا رسیدم که همه این حوادث به خاطر این است که غدیر رو
فراموش
کرد. خب در آستانه غدیر هستیم، فرصت بسیار بسیار مهمیه، غفلت نکنیم. دیروزم حاجای فرهزاد نکات خوبی فرمودن، من برای این که شاید وقت فرصت نشه آخر وقت همین اول یه بار دیگه تأکید کنم مباحثی که ایشون گفتن، بحث اطعام روز غدیر رو ازش غافل نشیم. روایتی که خوندن مرو محدث قومی نقل کردن، مثل اطعام به همه انبیا هست. و مسئله روزه روز غدیر هست که در روایت هست کفاره 60 سال هست کسانی که موفق میشن به روزه غدیر. و احسان به دیگران در روایت هست یک درهمش معادل 1000 درهم هست روز غدیر. انشالله غفلت نکنیم. و این باقی مانده ماه ذی‌الحجه مناسبت های بسیار با عظمتی داره. 24 ماه ذی‌الحجه روز مباهله هست، روز نزول آیه تطهیر هست، خاتم بخشی امیر مؤمنان و نزول اون آیه بسیار با عظمت. بله، 25 داستان هل اتا و 18 آیه در سوره مبارکه هل اتا. انشالله اینا رو ما ازش فراموش نکنیم و غافل نشیم در این باقی مانده، مخصوصا جمعه که روز غدیر هست. من یه اشاره کوتاهی داشته باشم، فرصت خیلی کم هست. ببینید جناب شریفی، واقعا اگر خداوند اراده کند که یه داستانی در تاریخ بماند، هیچ کسی نمیتونه با اراده خداوند مبارزه کنه. باز از بینندگان عزیز تقاضا میکنم اگر یه نمونه دومی داشتید، یه مسئله‌ای که خداوند ببین اراده کرده بماند، در 5 نوع کتاب داستان قدیر آمده. معمولا مباحثی که ما داریم در یه نوع از کتاب ها هست، اما داستان قدیم
پنج نوع کتاب یعنی
پنج نوع کتاب. ببینید چون چند آیه قرآن در داستان قدیر نازل شده، آیه سوم سوره مبارکه مائده، 67 سوره مبارکه مائده، آیات اول سوره مبارکه معارج، لذا هر مفسری که تفسیر قرآن نوشته نمیتواند از داستان قدیر بگذره.
آها، یعنی تو کتابای تفسیر ما هست.
تفسیری نه، تفسیر ما همه تفسیر
کلا کتب تفسیر
کلا تفسیر است. تو کتابای تفسیری چون خطبه خونده پیامبر تو تمام کتابهای حدیثی هست، میشه کسی روایات پیامبر رو جمع‌آوری کنه خطبه قدیر رو نیاره. سوم چون یه تاریخی از بخشی از تاریخ زندگی پیامبر هست، هر کسی تاریخ پیامبر رو نوشته ناچار باید داستان قدیر رو بیاره. چون یه بحث کلامیه، بحث امامتی، بحث بله. کلامی مهمه، هر کسی در موضوع کلام کتاب نوشته قطعا داستان قدیر رو آورده. از این بالاتر که خیلی جالبه، میدونین لغت کاری به مباحث اعتقادی
نداره.
یه لغوی میخواد کتاب لغت رو بریم مثل آقا این لغت معناش چیه، ولی چون در داستان قدیر چند تا واژه لغوی حساس هست، یکی قدیر معنی قدیر،
یکی مولا
خم. بله. قدیر خم ولی همین بله. که شما اشاره فرمودید مولا لغوی با اینکه کاری نداره، ولی تا میاد مینیمیسه قدیر میگه این داستان قدیر
خود باید اشاره بکنه،
باید اشاره بکنه. بله. پس ببینید کتاب‌های
تفسیری،
حدیثی،
تاریخی،
کلامی
بله.
و لغوی.
بله.
این واقعا از اراده پروردگار. یعنی مثلا من نمونهشو بگم، میترسم نرسم بعدن بگم، همینجا بگم. ببینید هر مفسری، من تقاضا میکنم بینندگان نیست اصلا کاری با منابع تفسیری خود ما نداشته باشید، تفاسیر اهل سنت عامه رو نگاه کنن. ببینید هر کسی مثل آیه 63 سوره مبارکه مائده، الیوم قرآن یه روزی داره معرفی میکنه که این روز چهار تا ویژگی داره. الیوم یا اسلذین کفروا من دینکم، کفار دیگه ناامید شدن از شما. الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کردم. اتمم تو علیکم نعمتی، این سه تا. چهارم رضیت لکم الاسلام دینا. آقای مفسر بفرمایید چه روزیه، کدام روز در تاریخ اسلام هست که کفار دیگه ناامید شده باشن، دین کامل شده باشه؟ رضیت لکم الاسلام، اتمم، کدام روزه؟ کدام
که این ویژگی ها رو داره؟
بسم الله، بیایید بر ما بگید آقا چه روزیه. روز ولادت پیامبره، خب چرا بدن پیامبر تازه به دنیا اومده کفار دیگه ناامید شدن. روز بعثت پیامبره، پیامبر مبعوث شدن به رسالت، کفار گفتن دیگه ما بریم، اکمال دین شد، اتمام نعمت شد. روز هجرت پیامبره، و اول درگیری ها و گرفتاری های پیامبر بود، تازه مدینه 80 جنگ بر پیامبر تحمیل کردن. یعیس الذین کفروا، چه روزی است؟ بسم الله مشخص کنید این روز با غیر از قدیر با چه روزی قابل جمعه، با چه روزی قابل جمعه. جالبه بعضی خواستن توجیه کنن، من توجیه رو هم میگم، ما چیزی مخفی نمی کنیم، اگه توجیه رو میپسندید بسم الله. میگن که آقا این روز روز عرفه است، روز عرفه است. خب بابا عرفه چه روزیه؟ روز عرفه روزی است که مثلا اگر 1,000,000 مسلمان هست، 5000 تاش، 10000 تاش، 50000 تاش میان تو صحرای مقدس عرفات.
بله.
درست؟
بله.
آیا اینکه 50000 تا مسلمان رفتن صحرای مقدس عرفات روز عرفه دیگه کفار ناامید شدن؟ دیگه دین کامل شد، اتمام نعمت شد، رضیت لکم الاسلام. چجوری میخواد یه مفسر از این آیه به این سادگی بگذره؟ برای ما تفسیر کنه یه روزی رو در تاریخ اسلام نشانه ما بده که این چهار تا ویژگی رو داشته باشه. یعس الذین اکملت و اتممت و رضیت لکم الاسلام. این یک. یا اگر مفسر آیه 67 سوره مائده رو میخواد بخونه، بسم الله، ما بحثی نداریم، آقا تفسیر کنید. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل
فما بلغت.
این چیه که اگه نگی ما بلغت رسالته؟ بعضی دیدم اشتباه میکنن، میگن یعنی ما بلغت رسالته یعنی داستان جانشینی امیر مؤمنان رو نگفتی، این که معنا نداره که آنچه در جوی میرود آب است، اینه نگی نگفتی، این که معنا نداره. نه ما بلغت اصلا رسالت الهی نگی، اصلا رسالتت هیچ، 23 سال این قرآنه دیگه، 23 سالت صفر، بلغ ما انزله. این چیه که اگه نگی رسالت از بین رفته؟ این چه حکمیه، چه قانونیه؟ جالبه من اشاره کنم به هر ترتیب، یقین دارم بینندگان خوبی داریم، میرن مراجعه میکنن، واقعا باعث افتخار ما هست. من یادمه تو قصه دهب الارض یه آیه رو میخواستیم بگیم، سوره زاریات، سوره نازعات، یه اشتباه، یه قدری پیام داشتیم، واقعا خوشحال شدم،
دوستان ما اهل تحقیقن،
واقعا گفتم بل ارض بعد از ذالک دهاها، این آیه ده بول ارز اشتباهی. چقدر پیام آمد که آقا شما گفتی زاریات، شما گفتی نه، گفتم الحمدلله ما این همه آدمای حافظ قرآن، بسم الله برن مراجعه کنن. آقا یا اصلا ترس کنم تفاسیر ما رو نگاه نکنن. الان نرم افزارهایی هست که شما یه دکمه بزنید ده ها تفسیر میاد مقابلتون. یا ایها الرسول، تفسیر در المنصور ملا جلال الدین سیوطی مال حدودا 500 سال پیشه، ایشون نقل کرده، من حدیثش رو نوشتم اینجا، از تمام منابع، از بخاری، از مسلم، از ترمذی، از نسائی، از چند تا از منابع نقل کرده دیگه، از اون مراجعه کنن وقت کمه. یا ایها الرسول، عبدالله ابن مسعود میگه از اصحاب پیامبر، میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما زمان پیامبر بعد از داستان قدیر وقتی میخواستیم این آیه رو بخونیم، آیه رو با تفسیرش میخوندیم، نه اینکه معاذالله چیزی از آیه بگیم کم شده، تحریف نه، ولی برای اینکه مسئله مهم بود با تفسیرش میخوندیم. چجوری میخوندیم؟ میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی امیر المؤمنین، با تفسیرش میخوندیم، بعد بقیه آیه رو میخوندیم، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. آخه عزیز من، به منصفانه، چه روزی است که اگر شما پیامبر رو اینقدر خدا دلداری، والله یعصم و کمن الناس، اگر پیامبر میخواست بگه نماز واجبه، والله یعصم و کمن الناس لازم داشت پیامبر ما نگهبانتیم، ما مواظبتیم، بگو نگران نباش، گفتن وجوب نماز، گفتن وجوب زکات،
گفت... یک مسئله بسیار مهم و عظیمی باشه.
والله یعصم و کمن الناس. و من بعد جالب اینجا اشاره بکنم، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه داستانی از قدیر آورده، اگر بینندگان حوصله ندارن 11 جلد القدیر رو مطالعه کنن، همین 100 صفحه اول جلد اولش رو نگاه کنن، ترجمه هم شده القدیر الحمدلله. بله. عزیزان همین 100 صفحه اولش نگاه بکنن، ایشون داستان قدیر مفصل آورده. ایشون می نویسد اذن پیامبر تو این سفر حج، حجت الوداع، اذن اعلام عمومی کرده همه امسال بیایید حج، معه نساءه و اهل بیته، و تمامو جمع کرده، استنفر پیامبر پیغام میداده به اطراف که همه بیایید. چه قصه ایه که پیامبر میخواد همه رو جمع بکنه؟ پایان چه خبری رو میخواد به مردم بگه؟ باز یه نکته جالبی که دیدم مرحوم علامه شرف الدین در مراجعات نقل کرده، خیلی جالبه، من همینجا توصیه میکنم، این وقتی هم گفتم، به هر ترتیب قدیر فقط به یه جلسات بر، البته الحمدلله جلسات ما همش معارف دینیه، عزیزان جلسات که دارن یه کمی به کتابها اونس پیدا بکنن، این مراجعات علامه شرف الدین، مراجعات از اسمش بله. پیداست، بیش از 100 تا نامه است، 100 تا نامه است که اولین نامه رو رئیس دانشگاه الازهر مصر کسی بوده به نام شیخ سلیم، شیخ سلیم رئیس دانشگاه الازهر مصر
یه نامه می‌نویسه،
می‌نویسه به علامه شرف الدین بله. راجع به مذهب ولایت امیرالمومنان و داستان قدیر یه سوالی می‌کنه. خب اون نشسته سر فرصت و حوصله سوالش رو مطرح کرده، علامه شرف الدین هم نشسته سر فرصت حوصله جوابش
پاسخ داده،
گفته آقا من یه سوال دیگه دارم، نامه دومو فرستاده، نامه سومو فرستاده، بیش از 100 تا نامه شده، او نامه هاشو سر حوصله سوال کرده، سوالاشو اینم سر حوصله جواب داده، مجموعه این بیش از 100 نامه شده یک کتاب به نام مراجعات، تو بازار شما به هر کس بگید مراجعات، ترجمهش چندین نفر ترجمه کردن، مراجعات،
خیلی خوب، علامه شرف الدین،
علامه شرف الدین، این نامه نگاری هاست، ببینید دیگه هیچ تعصبی هم توش نیست، هر چی خواسته، هر چی به ذهنش اومده مطرح کرده، هر چی دلش خواسته سوال کرده، علامه شرف الدین هم با حوصله جواب داده.
بله.
من بارها به جوونا گفتم اینا رو تهیه کنید، مباحثه بکنید، شما یکیتون بشید علامه شرف الدین، یکی بشید موافق، یکی بشید مخالف، با هم مباحثه بکنید، مناظره بگذارید، تو به جای اون سوال بکن،
او بتونه دفاع بکنه،
دفاع بکنه، انکار بکنه، بحث، ما منطق داریم، این منطق محکم. یاد کنم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله، یه روزی من تو جلسه ایشون همین مراجعاتو به جوونا توصیه می‌کردم بخونن، یادم بعد از منبر مرحوم آقای بهجت به من فرمودن که اگر کسی مراجعات رو مطالعه کنه حجت برش تمام میشه.
چه خوب،
واقعا حجت میشه از 100 تا. من تقاضا میکنم جوانای عزیز، اما این جلسات خیلی خوب، ولی اینو کافی نیست، اهل کتابت، ایشون تو این مراجعات اینو نکته خیلی قشنگی نوشته،
ما کمتر از 3 دقیقه فرصت،
ایشون نکته خیلی قشنگی نوشته، میگه پیامبر در چه شرایطی قصه ولایت امیرالمؤمنان سلام الله علیه رو اعلان کرده، فیهین، عبارت ایشون اینه، فیهین مزدحم الناس، میگه کدام واجبی رو پیامبر اینجوری اعلان کرد؟ مثلا اگر آیه وجوب نماز می اومد، پیامبر تو مسجد النبی بود، ایها الناس آیه اومده نماز، راجع به زکات مثلا بله. مسجد که بودن ایها الناس آیه خمس اومده
آیه روزه اومده
بله. اما کجا پیامبر کدام واجبی رو شما سراغ دارید بیاد در یه نقطه‌ای در بازگشت از حج با این مقدمه جمعیت رو جمع بکنه سر تقاطع قرار بگیرن
منتظر بمونه
منتظر اونایی که رفتن برگرد اونایی که نرسیدن برسن سه روز تو گرمای سوزان که نمیشن از شدت گرما مردمی که نشسته بودن این عبایی که داشتن قسمتی از عبا رو زیر پا میانداختن از زمین نسوزن قسمتی به سر میکشن از بالا آفتاب داغشون نکنه سه روز پیامبر مردم رو نگه داشته رفته ها برگردن نرسیده ها برسن سر این تقاطع جمع شید کجا کدام دستور وقت میشه پیامبر این همه مقدمات برای چی من کنت مولا فهذا علی علی رو دوست داشته باشید این همه مقدمات برای اینکه علی رو دوست داشته باشید الیوم اکملت لکم دینکم این همه اول خطبه پیامبر میفرماد الستو بکم الستو اولا بکم من انفسکم بحث دوستی نیست پایان خطبه میفرماد اللهم وال من والا سوال میکنه من ولیکم و یه جمله بگم در این بله. فرصت پایانی که شاید از همه کلمات بهتر باشه و مؤثرتر باشه اینه ببینید اینو من تقاضا میکنم عزیزان بیشتر عنایت کنن حسان ابن ثابت تو این القدیر علامه یمینی همه مصادر آمده حسان ابن ثابت تو اون جلسه بود گفت یا رسول الله اجازه میدید من این داستان رو در قالب شعر بیارم اصلا ما کاری نداریم الان نشستیم بعد از 1400 سال تحلیل میکنیم آقا کاری ما تحلیل ما نداشته باشید
تو همون روز
یه شاعر همون جا نشسته بله. تو جلسه گفت یا رسول الله اجازه میدید من این داستان رو در قالب شعر بیارم حضرت فرمود بگو شعر گفته یکی از شعراش اینه فقال لهو یعنی پیامبر به علی گفت فقال لهو قم یا علیو قیام کن فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا ببینید شاعر اینجوری استفاده کرده نه دوستش داشته باشید بلهو یعصمو که من ناس اطمینان بدن آقا نگران نبا جمعیتو نگه دار که ما بلغت نگید رسالتت از بین رفته که چی فقط علی رو دوست داشته باشید حسان برداشتش اینه فقال له قم یا علی فإننی رضیت که من بعدی اماما و هادیا
بسیار ممنون و متشکرم خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون حاجی فرزاد دیروزم اشاره کردن از زیارت امام علی علیه السلام در روز عید قدیر که یادگار امام هادی هست غفلت نکنیم حاجی حسینی دعا بفرمایید خداحافظ
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد یک بار دیگه همین مباحثی که داشتیم خداوند به حق محمد و آل محمد ارواح طیبه همه قربانیان فاجعه منا رو با ارواح اولیا و انبیا و شهدا محشور بگردونه خداوند به بازماندگانشون صبر عنایت بفرماید و به مجروحینشون شفا و هر چه زودتر ان شاء الله خبر خوشی از مفقودین به همین رو برسون
انشاءالله خیلی ممنون از توجهتون با هم در روز میلاد امام هادی علیه السلام صلوات امام هادی رو زمزمه میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم متشکرم از شما حاجات مستقیم سپاسگزارم